11:30 است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی ویژه باشید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
همونطور که احتمالاً تا کنون متوجه شدید، دیوان لاهه جلسه ای رو برگزار کرد و دستور موقتی رو صادر کرد که رژیم صهیونیستی باید اقدامات لازم رو برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام بده. همینطور درخواست رژیم صهیونیستی مبنی بر این که دادگاه لاهه صلاحیت نداره در این خصوص اظهار نظر کنه توسط این دیوان رد شد. برای بررسی بیشتر جزئیات مسئله میزبان خانم دکتر الهام امینزاده، استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران هستیم. همینطور خانم ساناز فخرآور، کارشناس و خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم با ما هستند. خانم دکتر خوش آمدید. چه اتفاقی افتاد؟
خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت شما. خوب در دیوان بین الملل دادگستری صدور رأی موقتی رو در رابطه با اقدامات اسرائیل در غزه بودیم که البته اگر اجازه بدیم من برای اینکه هموطنانمون و مخاطبانمون بیشتر با این نهاد بین المللی آشنا بشم توضیحاتی رو بدم. دیوان بین الملل دادگستری سال 1945 تأسیس شد و سال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم مشغول به کار شد. 15 قاضی داره و برای 9 سال انتخاب میشن. دو تا وظیفه داره دیوان بین الملل دادگستری، یکی حل و فصل اختلافات بین المللی هست و دوم هم جواب دادن به در واقع سوالاتی هست که نهادهای بین المللی، سازمانهایی که مجوز دارن از طرف سازمان ملل میتونن سوالاتی رو مطرح کنن، رأی مشورتی صادر بکنه. مقر این دیوان در شهر لاهه هست، در کاخ صلح ایفای نقش میکنه و این 15 قاضی که حالا خالی از لطف نیست که بدونیم اینا امروز قضاتی که این رأی دستور موقت رو صادر کردن از کدوم کشورها بودن، از کشورهای آمریکا، روسیه، اسلواکی، فرانسه، مراکش، سومالی، چین، اوگاندا، هند، جامائیکا، لبنان، ژاپن، آلمان، استرالیا و برزیل. در اخبار اعلام شد که 17 قاضی هستند. اگر دو کشوری که با هم در واقع اختلاف داشتن یا طرح شکایتی که علیه هم کردن اتباعشون جز اون قضات نباشن، حق دارن یک قاضی ادهاک یا ویژه معرفی کنن.
یعنی اینکه صحبت از 17 قاضی بود به این خاطر بود که تو اون 15 قاضی اصلی نماینده ای از آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی حضور نداشته. بله. هر کدوم یک قاضی معرفی کردن و شد 17 تا.
دقیقاً شد 17 تا. برای همینم اون آرایی که رئیس دیوان میخوندن 16-1 در واقع اکثر تصمیمات 16-1 گرفته شد، یعنی همون توقف.
یعنی بدون، یعنی اگه نماینده رژیم صهیونیستی رو کنار بذاریم اتفاق کامل
به اتفاق آرا رأی صادر شده بود. خب تقریبا این بار سومی هست که اسرائیل رژیم صهیونیستی پروندهش به دیوان بین الملل دادگستری میاد. سال 1948 آقای کونت برنادت که وارد فلسطین میشه برای اینکه کشتار مردم فلسطین رو اعتراض میکنه، بگه که یه مقدار بشنن با مذاکره حل بکنن، گروه های صهیونیستی آقای کونت برنادت رو به قتل میرسونن، نماینده دبیرکل سازمان ملل رو، که همون موقع سازمان ملل خودش شاکی میشه که خب حالا این خسارتی که به سازمان ملل وارد شده آیا میخوان اسرائیلی ها بپردازن یا باید به اصطلاح سازمان بپردازه، که اون بحث شخصیت حقوقی سازمان ملل مطرح شد. بار دوم بحث دیوار حائل بود که باز هم رأی مشورتی بود، رأی مشورتی که دیوان بین الملل دادگستری اعلام کرد که این دیوار باید جمع بشه. هیچ دلیلی نداره که فلسطینی ها رو از تردد و عبور مرور برای امور روزمره شون ممنوع کنیم. و امروز هم که میبینیم از 29 دسامبر 2023 دولت آفریقای جنوبی اومد و شکایتی رو بر مبنای ماده 9 کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل‌کشی، یعنی مبنای صلاحیتیش بود، حتما باید یه مبنای صلاحیتی وجود داشته باشه. یا دو تا کشور اعلامیه داده باشن یا یه توی کنوانسیونی باشن که مبنای حل اختلاف دیوان بین الملل دادگستری باشه. خب آفریقای جنوبی اومد شکایتش رو مطرح کرد، اسرائیلی هم اعلام کردن که اصلا اختلافی با آفریقای جنوبی نداشتن، که امروز در همین رأی مشورتی، در همین رأی که در رابطه با صدور دستور موقت بود، به خوبی رئیس دیوان اعلام کردن که هیچ ضرورتی نداره این اختلاف وجود داشته باشه. در کنوانسیون منع نسل‌کشی اومده ماده 9، اگر کشورهای عضو راجع به تفسیر و یا اجرای کنوانسیون نسل‌کشی اعتراضی داشته باشن، بدون اینکه اختلافی بینشون باشه، میتونن این شکایت رو انجام بدن. که
یعنی اون دفاع رژیم صهیونیستی و استدلالی که کرده بود رو دیوان رد کرد.
رد کرد و بنابراین خودش رو صالح دونست. حالا اینجا بحث جوریستیکشن هست، صلاحیت. حالا گاهی اوقات سوال میشه که خب پس کامپیتنس و جوریستیکشن چه فرقی داره؟ هر دو رو اگر شما در دیکشنری نگاه کنید به معنای صلاحیت. کامپیتنس در واقع اون مبنایی هست که دیوان برش تأسیس شده، اما جوریستیکشن زمانی که به هر دعوایی میخواد ورود پیدا کنه بعد اون صلاحیت رو داشته باشه، که امروز ما دیدیم که صلاحیت خودش رو احراز کرد. حالا اگر راجع به جزئیات رأی بخوایم بعداً اشاره کنیم.
یک جنبه اشاره کردید بی سابقه ای وجود داشته. سالها نظام حقوق بین المللی هدف گذاریش این بود که مرتکبین جرایم جنگی بدون کیفر در صحنه جهانی باقی نمونن، اما می‌دیدیم که 75 سال اشغال فلسطین پر از صحنه‌های جنایت جنگی بود، اقدامی صورت نمی‌گرفت. شما یک مثال تاریخی هم زدید که حتی اینها نماینده سازمان ملل که رفته بود اونجا و بگه کمتر کشتار بکنید، خود اون فرد رو کشتن. فکر می‌کنید چه تغییر این رأی در صحنه جهانی به وجود بیاره؟ قسمت جالبی داشت صحبت‌های قاضی دیوان، مبنی بر اینکه مستنداتشو که میگفت اشاره میکرد به صحبت‌های صریح وزیر جنگ رژیم صهیونیستی. در سایر موارد برخی پرونده‌های نسل‌کشی شاهد بودیم که میرن بررسی بکنن عملکرد و اینها رو، اینجا خود فرد، خود وزیر جنگ رژیم با صراحت گفته که ما با انسان طرف نیستیم، اینها حیوانات انسان نما هستن، آب و برقشون رو قطع میکنیم. یک وزیر دیگرشون گفته ما باید بمب اتم بندازیم، همه چیز عیان بوده. اونا موقعی که این حرفا رو جلوی دوربین ها میزدن شاید فکر نمیکردن روزی بخواد پرونده علیهشون شکل بگیره.
بله، حالا همینطور که وکلای رژیم صهیونیستی در پاسخ به وکلای آفریقای جنوبی، خیلی جالب بود، اعلام میکردن که ما هیچ نیتی و قصدی نداشتیم در این کشتار جمعی و مجازات جمعی، و سربازای اسرائیلی خودشون رفتن این کار رو انجام دادن. و از یه طرف دیگه در تناقض دیگه میگفتن که فرایند کشتار در اسرائیل رژیم صهیونیستی اینه که یک فرمانده داره، بعد اون فرمانده به زیر دست خودش، یعنی تقریبا اعتراف کردن که یه عده آمر، مباشر، معاون و به هر حال تسهیلگر بودن. مسئله این بود که این به اصطلاح رژیم صهیونیستی وکلاش میگفتن ما قصدی نداشتیم، آمدانه نبوده، چون در جرم نسل‌کشی خیلی مهمه که قصد آمر و مباشر احراز بشه. به همین جهت هست که دیوان بین الملل دادگستری به دنبال صحبتی که وکلای آفریقای جنوبی کردن، وکلای آفریقای جنوبی گفتن چه سربازای رسمی اسرائیلی و چه کسایی که، حالا من عذرخواهی میکنم مجبورم اینو لاتین بگم، گفتن که instruction under direction control or influence، یعنی حتی فردی که تحت نفوذ سیاست‌های رژیم صهیونیستی دست به اقدام، میتونسته یه شهروند از این شهرک نشین ها باشه، تمام اینها رو جزو جنوسید و نسل‌کشی اعلام کردن. حالا همونطور که فرمودید، بارها مسئولین رژیم صهیونیستی اعلام کردن که اینها باید کلن نابود بشن، چه حماس، چه مردمی که تحت کنترل اونها دارن زندگی میکنن.
عجیبه، این کوچه اجباری رو هم خودشون گفتن.
دقیقاً، که خودش پاکسازی نسلیه، نسل زدایی، و این کفایت میکنه که ما قصد رو احراز بکنیم. و به لحاظ عنصر مادی هم که کاملا دستمون پر هست از مستنداتی که خود شبکه و جا داره از خبرنگاران شهیدی که این مدت این مستندسازی ها رو انجام دادن یادی بکنیم.
فکر نمی کنید این آرایی که گفتین با 100% اتفاق نظر قضات صادر می شد، امروز بخشیش به خاطر عیان بودن این موارد تو صحبت های خود سران رژیم بوده باشه؟
100% امروز در یک در واقع بوته آزمایش بود دیوان بین الملل دادگستری، یعنی در مقابل 26,700 کشته شهید. و اگر میخواست غیر از این باشه واقعا امنیت حقوقی بین المللی به خطر میاد.
یعنی در واقع یه نوع دفاع از حیثیت حقوق بین الملل هم بود. ما این چند وقت که بررسی میکردیم یه حرفی مطرح میشد مبنی که اگه دیوان اینجا رأی مثبت نده و به نفع فلسطینی ها اقدامی صورت نگیره، اساسا حقوق بین الملل پس دیگه به چه دردی میخوره؟
همینطوره. و اگر واقعا به هر حال از این منجلابی که رژیم صهیونیستی در اون گیر افتاده، بعد بتونه از این رأی دستور موقت استفاده کنه و بیرون بره و تمام امور فلسطینی ها رو دست خودشون، ولی فکر میکنم که نادانتر از اینها باشن که بخوان از این فرصت استفاده کنن.
خانم دکتر امیرزاده، این چیزی که قرائت شد توسط قاضی دیوان و بعد از فکر میکنم پایان هم منتشر شد در خود سایتشون، چه اجزا و ابعاد مهمی داشته؟
بله، من چون نکاتی که امروز قرائت شد در صحن دیوان بین الملل دادگستری رو، نکات مهمش رو عرض میکنم که کوچکترین و جزئی ترین نکاتی که در حملات اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه وجود داره سعی شده بهش اشاره بشه. اولا 26,000 نفر رو که شهید شدن صراحتاً در دیوان اعلام شد که الان 26,000 نفر کشته داریم و مردم غزه رو مجبور به کوچ کردن. کوچ دادن مردم خودش یکی از مظاهر نسل‌کشیه، یعنی میخوان اون سرزمین ها رو تصاحب کنن. یک بار هم اشاره شد به چند بار تلاش شورای امنیت برای آتش‌بس که توسط آمریکا وتو شده و این هم باز نکته جالبی بود که دیوان بهش اشاره کرد. در رابطه با شواهد بسیاری که دیوان در دستش بود اعلام کرد که این نسل‌کشی انجام شده و مجازات جمعی اتفاق افتاده در غزه. و این که به اصطلاح رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که به هیچ عنوان به اصطلاح آفریقای جنوبی حق نداشته، اصلا اختلافی با رژیم صهیونیستی نداشته، اینجا دیوان بین الملل دادگستری اعلام کرد که هر دولت عضو کنوانسیون منع نسل‌کشی این حق رو داره در رابطه با تعهدات عام‌الشمول یا ارگا اومنیس، این تعهدات عام‌الشمول هر جای جهان نقض بشه این حق رو داره که شکایت کنه علیه اون دولتی که عضو کنوانسیون هست و تعهدات خودش رو انجام نداده. بر اساس ماده 41 اساسنامه هم این اقدامات احتیاطی رو اتخاذ کردن. دیگه تقریبا شرایط مردم رو خیلی شفاف اعلام میکنه رئیس دیوان بین الملل دادگستری که مرگ و استیصال، مرگ و استیصال برای کسانی که الان فعلا دارن راه میرن و زندگی زنده هستن در تمام غزه در این 100 روز هست و ایشون چند بار کوتیشن داشتن، یعنی
نقل قول میکردن.
بله، نقل قول کردن. یه موردش که خیلی جالب بود و تصریح بود که نیت نسل‌کشی در مسئولین رژیم صهیونیستی بوده، همین آقای گالانت بود که ایشون اعلام کردن که من دستور قطع همه آب، غذا و به اصطلاح اقدامات تجهیزات پزشکی رو گرفتم چون ما روبرو هستیم با هیومن انیمالز. و این واقعا خیلی بده که در قرن اخیر ما چنین عبارتهایی رو شاهد هستیم.
فکر کنم یکی از مختصات و جزئیات نسل‌کشی انسان زدایی از اون قربانیه.
بله.
و این تعبیری، بله، که اینها انسان نیستن. بله. مصداق بارز و آشکار همچین چیزی
در صورتی که همین کشورهای غربی ما شاهد هستیم که حتی برای حیوانات هم شما ببینید، حتی حیوانات موذی هم باشن اجازه نمیدن، سازمانهایی میان، نهادهای انجیو ها میان. ولی خب واقعا راجع به انسان‌هایی که در واقع اوج تمدن بشری، شما چقدر اونجا ما نقاط تاریخی داریم، چقدر بحث‌های فرهنگی داریم در منطقه غزه. و به هر حال دیوان اعلام کرد این حق محرزه برای مردم فلسطین که آوارگان باید برگردن. من فقط اینجا اعلام بکنم که دیوان دستور داد که لوازم اولیه زندگی باید سریعا برای مردم غزه ارسال بشه. نقض کنوانسیون نسل‌کشی رو ما شاهد بودیم توسط رژیم صهیونیستی. آسیب‌های فیزیکی و روانی به مردم وارد شده و با 16-1 رأی، همونطور که اون خدمتتون عرض کردم 15 رأی بوده، 15 قاضی بوده، دو تا قاضی هم که از آفریقای جنوبی و رژیم صهیونیستی، خب شما اینجا میتونید 17 تا رو ببینید که 16 به 1 ممکنه مخالف باشه با این،
یعنی حتی اینجا هم رژیم صهیونیستی مطلقاً تنهاست.
16 به 1 رأی مثبت داشتیم برای اینکه اسرائیل متوقف کنه حملات خودش رو، 16 به 1 رأی اقداماتی باید باشه که از نسل‌کشی کلاً پیشگیری بشه، اجتناب بشه، مخالفت شده با این مخاصمه. گفته مخالفت با این رأی دیوان در واقع گسترش مخاصمات هست. 16 قاضی معتقد هستند که این منطقه غزه باید ویرانگریش متوقف بشه. فقط 15 قاضی رأی دادن که اسرائیل باید اقداماتی را انجام بده که گروه‌های مختلف متوقف بشه همکاریشون در
اقدام رو. در واقع این ابتکار عملی بودش که آفریقای جنوبی آغازش کرد و خب به سرانجام رسوند و مورد استقبال قرار گرفت. سیریل راموفوزا همونطور که دیدیم یه بخشی از صحبتش رو رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم خب تقدیر کرد از زحمت‌هایی که کشیده شده از سوی وکلای این کشور برای پیشبرد این پرونده و خب البته انتظارشون بیشتر بود، انتظار داشتن که دادگاه دستور بده به توقف عملیات ولی خب این اتفاق نیفتاد. وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی هم همین واکنش رو داشت، یعنی امیدوار بود که ابراز امیدواری کرد که خب کاش دادگاه رأی میداد به توقف عملیات نظامی اسرائیل.
من همونجا از خانم دکتر بپرسم، این تعابیری که استفاده شده امروز توسط دیوان به صورت ضمنی داره میگه که صهیونیستا اون اقداماتی که منجر به کشتار مردم و نسل‌کشی میشه رو باید متوقف کنن، ولی نگفته جنگ رو متوقف کنن.
بله بله، ببین آتش بس نیست ولی اقدامات رژیم صهیونیستی باید متوقف بشه.
یعنی هر بمبارانی که تو این مدت صورت میگرفت آزادانه، بله، از این به بعد با یه علامت سوالی داره و تلفات انسانیش خیلی معنادارتر نسبت به گذشته است. همینطور اون محاصره‌ای که داشته به هر حال فکر می‌کنم قراره توی این چیزی که امروز دیوان اعلام کرد محاصره غزه برداشته بشه.
بله دیگه، دیوان صراحتاً میگه فعل و ترک فعل. یک فعل داریم که بمباران هست، در واقع شلیک مستقیم هست، ترک فعل هم اونجاست که باید اجازه بده که این کامیون‌های مواد آذوقه و آب و سوخت وارد غزه بشه، این ترک فعلش که اجازه نمیده.
خب پس از این به بعد هر اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام بده در مقابل
دیوان ایستاده.
ممنون. از بقیه واکنش هم بگو.
خب واکنش نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که خب اصلا هم دور از انتظار نبود، گفته که اسرائیل به دفاع از خودش ادامه میده، یعنی کماکان معتقده که کاری که اسرائیل داره میکنه دفاع از خوده و اعتقاد نداره که کشتاری داره اتفاق میفته. خب این کاملا طبیعیه. آمریکا هنوز واکنش روشن نشون نداد، هیچ واکنش رسمی در واقع نداشته،
ولی خب شرط سختی داره آمریکا برای موضع گیری.
خب برای خیلی محتاطانه باید موضع بگیره، ولی صبح امروز وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که اصلا هیچ نشانه ای از نسل‌کشی در غزه وجود نداره. وزیر امور خارجه فلسطین ابراز خرسندی کرده از اتفاقی که افتاده، ولی این رو یک حمایت جزئی دانسته و ابراز امیدواری کرده کشورهای بیشتری به این ابتکار عمل بپیوندن. توی فرانسه حالا من یک بررسی بیشتری داشتم، ماتیل پانو رئیس گروه پارلمانی فرانسه تسلیم ناپذیر و ژان لوک ملانشون رهبر این حزب میگه از همون ابتدای جنگ غزه تاکید داشتن بر اینکه داره نسل‌کشی اتفاق میفته و رژیم صهیونیستی باید حملات خودش رو متوقف کنه، هم ابراز خرسندی کردن، این تصمیم رو تصمیم تاریخی دونستن و گفتن امیدوارن که نتانیاهو متعهد بشه به این خشونت‌ها پایان بده. وزیر امور خارجه کشورمون هم آقای امیر عبداللهیان واکنش داشتن نسبت به این، به مردم و دولت آفریقای جنوبی تبریک گفتن و تاکید کردن که ایران از این ابتکار عمل آفریقای جنوبی حمایت میکنه.
بله.
یه واکنش هم که در فضای مجازی ما باهاش روبرو بودیم، این رأی منفی بود که داده شد به این بندهای دیوان. یکی از این افراد، حالا خانم دکتر اشاره کردن که یکی از این افراد که نماینده رژیم صهیونیستی بود، نفر دیگه جولیا سیبوتینده قاضی اهل اوگاندا بوده، خیلی نفرت پراکنی شده علیه ایشون که خب حمایت میکنه از نسل‌کشی. توی کاربری فضای مجازی ازش خواستن که این کار رو نکنه و قاضی باشه که به سوگندهایی که یاد کرده پایبند باشه و یه دم گفتن که این مرتبطه با رأی دیوان که قبلا انتقام گیری میکنه.
تشکر میکنم. خانم دکتر، یه واکنشی از وزارت خارجه داشتیم، در واقع حمایت کرده بودن، تشکر کرده بودن از ابتکار آفریقای جنوبی، اما سوالی که شاید همچنان میتونه مطرح باشه، انتظاری که از خود ما میره، به هر حال ما از ابتدای انقلاب تو هر عرصه‌ای که بوده از فلسطینی‌ها حمایت کردیم. انتظار شاید این هستش که در عرصه حقوقی هم اقدام انجام بدیم. ما نمیتونستیم مثل آفریقای جنوبی شکایت کنیم یا الان ما نمیتونیم اقدامی انجام بدیم؟
در خصوص هر اقدام حقوقی که بخواد جمهوری اسلامی ایران انجام بده، قاعدتا میتونست در کنوانسیون، در اساس کنوانسیون نسل‌کشی به جای آفریقای جنوبی باشه.
ما هم امضا کردیم دیگه.
بله، ما
یعنی
اون
حقی
کنوانسیون
که آفریقای جنوبی داشته، بله، که تونسته بر اساس اون حق، بله، اقدام کنه، بله، ما هم ازش بهره میبردیم.
بله، منتها خوب از ابتدای انقلاب اسلامی همیشه این بحث بوده که هر قدمی که در سیاست خارجی برداشته میشه نباید منجر به شناسایی رژیم صهیونیستی بشه. خب این تقریبا دو تا فکر هست در بین حقوقدانان و دوستانی که در عرصه دیپلماسی هستن. ایده معتقدن که هر اقدام حقوقی ما اگر بخوایم انجام بدیم چون منجر به شناسایی میشه انجام ندیم. در مقابل ایده قرار دارن که معتقدن که ما میتونیم اقدام حقوقی رو بکنیم اما بیانیه‌ای رو اعلام بکنیم که این اقدام ما، این شکایت ما الان مثلا در همین پرونده ورود ثالثه، یعنی کشورهایی میتونن به عنوان ثالث ورود بکنن در پرونده دیوان بین‌الملل دادگستری علیه رژیم صهیونیستی. تعدادی از کشورها هم ورود پیدا کردن، همونطور که برای رژیم صهیونیستی هم بعضی از کشورها
الان آلمان و کانادا فکر میکنم، بله، اعلام آمادگی کردن، درخواست دارن که، بله، به عنوان طرف ثالث وارد پرونده بشن، بله، از صهیونیست‌ها دفاع کنن. حتی این قبل از این بوده که حالا امروز این، بله، قرار صادر بشه. ممکنه موضعشون تغییر کنه،
ممکنه موضع تغییر پیدا کنه. این بحث هست که حالا من میخوام اشاره بکنم به خیلی از اقداماتی که بالاخره جمهوری اسلامی ایران تو در این کنوانسیون هست، در سازمان ملل متحد هست، در قدنامه‌های مجمع عمومی که علیه رژیم صهیونیستی رأی گیری میشه جمهوری اسلامی داره رأی میده، همه اینها بدون اینکه هیچ گونه شناسایی اتفاق بیفته. اینها اماره‌هایی هست که به هر حال میتونه تسری پیدا کنه به اینکه ما هم اگر به عنوان ثالث ورود پیدا بکنیم. و حالا میگم این اختلاف نظر هست، ولی ما خوشحالیم که وزارت امور خارجه بیانیه‌ای رو صادر کرد در حمایت از اقدام آفریقای جنوبی. آقای وزیر محترم امور خارجه در نیویورک صراحت از آفریقای جنوبی حمایت کردن، الان تبریک گفتن و اینها موضع‌گیری‌های خوبیه.
میگم یه تماس تلفنی هم اخیراً بین رئیس جمهور و رئیس جمهور آفریقای جنوبی وجود داشته.
بله، این حمایت‌ها خیلی خوب هست. مطابق بالاخره باید یک تعیین تکلیفی بشه برای ورود جدی و حقوقی،
یعنی
بدون شناسایی.
یعنی که ما گیر کردیم سر این که اگه ما شکایتی مطرح کنیم معنا و تفسیر این شکایت این باشه که رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسیم، پس شکایت نکنیم.
بله، در صورتی که در زمان سال 1945 کنفرانس سان فرانسیسکو که داشت منشور سازمان ملل نوشتیم شد، از استادای خیلی خوب ما، استاد از اساتید لازم، حالا اساتید دانشگاه شهید بهشتی اعلام کردن که در همونجا اعلام شد که هر کشوری که عضو اساسنامه یا منشور سازمان ملل میشه به هیچ عنوان به معنای شناسایی کشور دیگری نیست. اگر ما چنین حکمی رو بتونیم تسری بدیم در حوزه‌های حقوقی و ورودهای حقوقی، میتونه همینم اعلام بشه که ورود ما به عنوان ثالث همونطور که در منشور و در اساسنامه هستیم، اونجا که به معنای شناسایی نیست، اینجا هم به معنای شناسایی نخواهد بود. اینا استدلالایی که حقوقدانان بعد یه مقدار بهش بپردازن، حالا اگر برنامه‌های حقوقی باشه به هر حال به یک سرانجام خوبی برسه.
فکر میکنم این اتفاقی که امروز رخ داده یه فرصتی رو فراهم کرده یک بار دیگه رو این ماجرا تأمل بشه در کشورم. حالا دستگاه‌های زیرپ، کسایی که مسئولیت دارن، از نو بشینن بررسی بکنن که آیا این تفسیری که اگه ما اقدام حقوقی علیه صهیونیست انجام بدیم به رسمیت شناخته شدن اونها از توسط ما میانجامه، یه بازنگری بشه، چون دست کشور رو میبنده دیگه برای اقدامات حقوقی.
بله، 100%. ولی به نظر میاد بالاخره حقوقدانا یک راهی یا پیدا میکنن یا میسازن و این به هر حال یک ابتکار عملی هست که حقوقدانای ایرانی باید از اون استفاده کنن.
ممنونم. حالا در ادامه این پرونده، چون ممکنه خیلی هم سوال وجود داشته باشه، یه مقدار اقدام تازه‌ای رخ داده دیگه.
بله.
در ادامه قراره چه اتفاقی رخ بده؟ چی پیش بره؟ روند چه خواهد بود؟ الان اینا دستور موقت رو صادر کردن. صهیونیست‌ها قراره هر ماه بیان گزارش بدن. خود اون پرونده نسل‌کشی، اصلا حالا فارغ از این دستور موقت، آفریقای جنوبی معتقده که نسل‌کشی رخ داده. خود دیوان هم امروز اعلام کرد که شواهد ارائه شده کفایت میکنه برای بررسی این ماجرا. این پیگیریش در ادامه توی دیوان لاهه چطور خواهد؟
برای چند طرف یه سری اقدام مفروض هست. اولا رژیم صهیونیستی از همین الان، از همین لحظه، یعنی بعد از صدور دستور موقت، حکمی که دستوری که دیوان بین الملل دادگستری داده، باید تمام اقدامات رو متوقف کنه، تمام گذرگاه ها باید باز بشه، مردم به یک زندگی اولیه طبیعی برگردن. الان زیر صفره، واقعا زندگی عادی طبیعی ندارن. این از در واقع رژیم صهیونیستی که باید انجام بده. و به علاوه اینکه کشورهای دیگه باید کمک کنن. ما بر اساس پروتکل اول سال 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، همه کشورهای جهان موظفن در جایی که حقوق بشر دوستانه نقض شده به کمک قربانیان بیان. الان شاید یکی از کشورهایی که خیلی کمک کرده یمن هست. واقعا به دستور پروتکل 77 دقیقاً این کشور عمل کرده که به هر حال اجازه نمیده که این رژیم صهیونیستی بیش از این بتونه،
یعنی حتی اگه مبانی حقوقی و اسناد بین المللی و معیار قرار بدیم، اقدام یمنی ها
مطابق پروتکل در واقع ماده 1 و 3 مکرر کنوانسیون چهارگانه ژنو داره اتفاق میفته، چون همه کشورها متحدن که در جهت حمایت از قربانیان جنگ کمک کنن. الان کدوم کشوری که عملا مثل یمن وارد عمل شده باشه؟ اقدام بعدی که اتفاق میفته اینه که دیوان بین الملل دادگستری صلاحیت خودش رو احراز میکنه، که الان امروز احراز کرد، شروع به رسیدگی میکنه. منتها در دیوان بین الملل دادگستری ما با مجازات افراد روبرو نیستیم، ما با مسئولیت بین المللی یک نهاد، یک رژیم روبرو هستیم که باید بیاد جبران خسارت کنه، یعنی تمام هزینه ها، تمام زیرساخت ها، بازسازی ها و جبران خسارت برای تک تک 26 هزار نفر و خانواده‌هاشون باید بهشون هزینه پرداخت
کنه.
یعنی
به نوعی اینجا یک دادگاه حقوقی، نه دادگاه کیفری.
دقیقاً.
حالا این تخریبی هم که صهیونیستا کردن به لحاظ حقوقی، اگه ماجرا خوب پیش بره، به جای اینکه بقیه کشورها به غزه بخوان کمک کنن، خودشون مسئولیت دارن که دوباره اونجا رو به وضعیت اول برگردن.
بله. من حتی شنیدم آفریقای جنوبی به عنوان دو کشوری که کمک کردن به رژیم صهیونیستی علیه انگلیس و آمریکا هم اقامه دعوا کرده.
الان این در ادامه خوب پیش بره، کمک کنندگان به این رژیم، کسایی که سلاح دادن، همشون پاشون گیره دیگه.
بله، به عنوان معاون و مشارکت کننده، شریک جرمن دیگه،
خصوصا از امروز به بعد.
از امروز به بعد و در اینجا بحث مالیش مطرحه. اما اگر بخوایم در واقع افرادی که باید مجازات بشن، آمرین و مباشرین و معاونین، این دیگه در دیوان کیفری بین المللی،
این هم باز مقدمه میشه که بره توی اون دیوان کیفری
بین المللی، که افرادی رو که بعضی از قضات وکلای فلسطینی و لبنانی اقدام کردن، اونجا کفرخواستایی مطرح کرده، بعضی از کشورها پرونده هایی رو تشکیل دادن برای افرادی که مستقیما دستور این نسل‌کشی رو در غزه دادن.
تشکر میکنم، خیلی لطف کردیم حضور پیدا که. خدا نگهدار.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو گفتگو، و در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده ورزش بدون ویرایش باشید.